خانم سیف، خانم هستی سیف، همکار محترم ما، صدای بنده رو میشنوید؟
بله من صدای شما رو دارم. الان امیدوارم که این مشکل
خیلی امیدوار نباشید، فکر کنم همچنان برقرار مشکل. آره ولی به هر حال مختصرتر لطفاً بفرمایید، میشنویم صحبت های شما رو.
در ادامه نمایشگاه ها یه نمایشگاه دیگه ای هم بود، نمایشگاه ایران ساخت هست که ویترینی از توانمندی شرکت های دانشگاهی، تجهیزات و مواد آزمایشگاهیه. تو نمایشگاه هم کسایی که به نمایش در میاد که تا چند سال پیش تقریبا همش وارداتی بوده، از دستگاه‌های آزمایشگاهی گرفته تا مواد مصرفی آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی استفاده می‌شدن. اتفاق مهمی که امسال در نمایشگاه ایران ساخت افتاد، استقبال جدی دانشگاه‌ها و مراکز علمی از محصول بود. آمار فروش و قراردادها، رادیویی که در نمایشگاه مستقر میشه هر ساله، به صورت جدی بالا رفته بود و اون اعتماد داره به وجود میاد. واقعا برای من یک نفر خیلی دلگرم کننده است.
خانم سیف
دارین صدای منو؟
باز متاسفانه کیفیت مناسبی نداشت. حالا دوستان تلاش میکنن، اگه شماره ثابت دارین فکر میکنم که میتونیم امیدوار باشیم به اون شکل ما با کیفیت تر صداتون رو بشنویم. فعلا با اتون خدافظی میکنم. برگردیم به اخلاق پژوهش، موضوعی که امین صادقی مطرح کرد و مشتاقیم که ادامهش رو بشنویم.
آره ببین، زمانی که توی چیزی بی اخلاقی میشه میگن منگه مثلا چه ارزشی داری که شما این کارو میکنی، مثلا حالا تو هر زمینه‌ای. ولی میخوام بگم اول ارزش پژوهشی بعد بی اخلاقی وارد شم.
بله.
خب کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری جهانی میکنن، میانگین جهانی اینجوریه که حالا یه سهمی از تولید ناخالص داخلی کشورها سهم هزینه‌های تحقیق توسعه میشه. میانگین جهانی حدود 1.7 بوده، 2%. حالا یه سری کشورها خیلی بیشتر، کشور ما هم خب مثلا تو سهم بخش‌های مختلف در جهان هم حدوداً 60% از این هزینه‌ها رو شرکت‌های خصوصی یا بخش خصوصی میدن و تامین میکنن. در کشور ما این عدد چیز بینه مثلا 0.6، حدود 0.6، یعنی تقریباً کمتر از نصف میانگین جهانی و بسیار کمتر از کشورهای پیشرو. و اصولا هم دولتیه، سهمش از بودجه کل کشور هم معمولا زیر 1%. خیلی جالبه، با این شرایط ما خب در از نظر تعداد مقالات علمی در رتبه بسیار خوب در سطح جهان و منطقه هستیم، بودن رتبه 15-16 رو داریم از لحاظ تعداد مقالات تولیدی. اما خب وقتی بحث میره به سمت شاخص‌های کیفی‌تر مثل ثبت اختراعات بین‌المللی و مقالات پراستناد، خب یه ذره این درصدها رتبه دچار تغییر میشه. این نشون میده واقعا دارن جهاد میکنن پژوهشگران ما در تولید مقالات. اون بخشی که تبدیل اینها به شاید محصول یا صنعت یا راه حل، اون یه چیز دیگه است، یه حل مسائل ملی صنعتی، چرخه های دیگه ای داریم مثلا دخیل باشن. اما بریم سراغ در واقع چیزی که صحبت کردیم، بی اخلاقی و بی اخلاقی در حوزه پژوهش. خب بی اخلاقی در حوزه پژوهش متمرکز میکنم بر فرایند انتشار مقاله. ببینید، تا زمانی که یافته های حاصل از یک تحقیق منتشر نشه در قالب مقاله، فرایند پژوهش ناقصه، چون که لازمه بقیه ببینن من دارم چیکار میکنم و بقیه داوری کنن. اصلا برای اینکه یک مقاله در یک نشریه چاپ شه داوری میشه، یعنی اون داورها یک همتایان، پژوهشگر همتای شما داوری میکنن. اگر بررسی کردن دیدن روش شما درسته، چارچوب شما درسته، این امتیاز رو به شما میدن در اون مقاله، در اون مجله شما مقالتون رو چاپ کنید. خب این انتشار مقاله چه امتیازی میده به پژوهشگر در حوزه دانشگاهی؟ به شما در واقع مسیر ارتقاتون رو فراهم میکنه. یعنی یک استاد وقتی جذب میشه، مقاله اهرام اصلی است برای اینکه شما ارتقا پیدا کنید. این ارتقا، ارتقای شغلی است، ارتقا بحث در واقع حقوق در سطح جهان هم به همین شکله.
بله.
نه فقط در ایران. اما بی اخلاقی خب اینجا کجا خودش نشون میده؟ زمانی که من سوء رفتار انجام میدم، یعنی به صورت سهوی یا عمدی از چارچوب های اخلاقی علمی خارج میشم. و اومدم چند تاشو بهتون معرفی کنم، شاید جالب باشه. ما مثلا این در واقع حجم تولید مقاله، بهتون یه آماری بدم، در سال 2006 میلادی به تنهایی تقریبا حدود 1.2 میلیون مقاله علمی داوری شده وجود داشت، در حالی که در سال 2001 مثلا 20 چند هزار تا بود. یعنی اصلا یه رشد عجیب غریب الان که اصلا عددها خیلی زیاده. حالا چند تا از این نمونه بی اخلاقی بگم. یکیش فریبه، قبلتر خیلی وجود داشت، همین الان من هنوزم میبینم. یعنی چی؟ یعنی محقق یا پژوهشگر نتایج گزارش جعلی یا ساختگی رو گزارش میده که اصلا وجود نداشته. یکی از نمونه های خیلی مشهورش یه محققی بود که فک پایینی اورانگوتان رو با استخوان فک انسان ترکیب کرده بود و مدعی کشف یک در واقع موجود شده بود که موجود مثلا قبل از انسان وجود داشت. یعنی مدعی وجود این بود. بعدها بررسی کردن حدود 40 سال بعد و قالب‌گیری کرده بود این رو، ازش عکس گرفته بود دیگه. خیلی فریب، مصداق فریبه دیگه. 40 سال بعد با بررسی ها متوجه شدن که این اصلا ساختگیه و خب از چشم مخاطبان پنهان مانده بود. یک مدل دیگه بهش میگم برش سالامی. این مدل چجوریه؟ ببینید، من یک پژوهشی انجام میدم روش یک موضوعی و میتونم اون رو یک تکه منتشر کنم، ولی این کارو نمیکنم. قسمت های مختلف رو چند تکه میکنم و تکه تکه منتشر میکنم. اونجوری آمار تعداد مقالات من میره بالا، در صورتی که واقعا اخلاقا شاید میرسم اینو یک جا منتشر کنم. این اونجایی کاربرد داره که بالا سیاست های بعضی کشورها برای اینکه به تعداد مقالات اهمیت بدن یا ارزش بدن به اون پژوهشگر، خب این فضا رو واسه این بی اخلاقی هم فراهم کرد. انتشار تکراری یکی از روش هاست. پژوهشگر یه پژوهش منتشر میکنه، یه ذره دست به سرش میکشه، تغییری میده، همون رو دوباره منتشر میکنه. حالا اینو مثلا ما در
رجیل گفت کنید رجیل پیکان صحبت میکنه
مثلا انتشار تکراری شاید باشه. ما هم مثلا گفتی پیکان ماشین داغ دلم تازه شد، همونه مثلا یه ذره عوض شده، همون رو دوباره منتشر میکنن. و خب واقعا مطالب تکراری نیاز به انتشار دوباره ندارن، اخلاقی دیگه، یک بار چاپ شده. جورچین سازی، یعنی نویسنده میره قسمت های مختلف از مقالات مختلف رو جمع میکنه، خودشم کاری نمیکنه، رو هم وصل میکنه، میگه یه مقاله جدیده، بدون اینکه واقعا خودش کار خاص و شاخصی. داده سازی، متاسفانه خیلی از پژوهش های الان درگیرش هست. تا همین الان من دیروز هم باز چک میکردم ببینم چجوری اوضاعش. اوضاعش
یعنی
خوب نیست.
داده سازی،
پژوهشگر داده هایی رو از خودش میسازد، این داده ها با واقعیت آزمایش مطابقت ندارد. آه. برای اینکه مثلا نتیجه آزمایش خودش رو به سمت اینکه اون درست به مثبت بده هدایت کنه. ما تو پژوهش خیلی کمتر دیدیم یه نفر پژوهش منتشر کنه بگه این کار انجام نشد، این کار موفق نبود. این فشار انتخاب که این پژوهش من باید موفق باشه، کلی سرمایه گذاری شده، بالاخره باید نتیجه بده، ما رو میبره رو سمت داده سازی. من داده سازی کنم که بالاخره مثلا یه درصدی این پژوهش من تو اون حوزه باید تاثیر میذاشه، مثلا دارم اثر یه تیمار رو برای دمم، یک دام، یک انسان آزمایش میکنم، یک دارو رو، بالاخره باید بگم این تاثیر داشته، وگرنه 20 سال این مسیر رو اومدم بگم تاثیر نداشته. میدونید چی میگم؟ این شاید نه حس و حال خوبی داره، هم سرمایه ها رو انگار به باد دادی. استاد مصلحتی یه نوع فریب دیگه است. این چه جوریه؟ یعنی من میرم یه مقاله ای رو حالا جمع جور میکنم، یه استاد بی ربطی رو که فرد سرشناسی وارد جزء اسامی اون مقاله میارم، برای اینکه این استادو دیدن بگن عجب مثلا احتمالاً مقاله ای که فلانی اومده، ولی فلانی اصلا کاری هم نکرد، فقط اسمشون توه، برای اینکه موجه بشه مقاله شما. این باز یک نوع بی اخلاقی دیگه است. اینا در سطح جهان واقعا انجام میشه، یعنی محدود به یک دانشگاه، یک کشور، یک پژوهشگر خاص نیست. و خب خود اینها، خود این نظام باز بررسی میشه. بسیاری مقالات داریم سالها بعد از اعتبار ساقط میشه، چون اون داوری همتا صورت میگیره، هی محققا مراجعه میکنن، بررسی میکنن و این خطاها رو متوجه میشن. یه مدل آخرم بگم، این که متاسفانه یک گروهی تشکیل میشه، اینا به مقالات هم هی در واقع استناد میکنن، یعنی من با شما توافق میکنم، من مقاله میدم، شما من استناد میکنی، استناد مقاله من میره بالا، حالا من حالا شما مقاله میدیم، برعکس. اینجوری هی خوش خورم، هم تعداد مقالاتمون میره بالا، هم تعداد استناداتمون میره بالا. استناد یعنی جایی در بخشی از مقاله که مقاله دیگری ارجاع داده شده باشه، بگید من از اون مقاله دارم این رو میگم. این هم یک نوع فریب دیگه است. خب ایران در واقع از سال 1997 تا 2018 اون مقالاتی وجود داره. این بحث در واقع بی اخلاقی پژوهشی خب یک زمانی شده بود رو به صعود بود، خوشبختانه با سیاست‌هایی که در چند سال اخیر راجع به موضوع که ما فشار نذاریم پژوهشگر حتما تعداد مقالش رو بریم بالا، خب این باعث فساد میشه دیگه. من فشار بذارم فقط من با مقاله به شما ترفیع میدم، به هر حال بازار رو به وجود میاره. بله. این تنوع روش‌های ارتقا باعث شده که یه ذره فشار از این موضوع برداشته بشه و بی اخلاقی هم خوشبختانه در ایران کاهش پیدا کردم. خب ما در حدود سال 2018 جز یکی کشور متاسفانه از این زمینه دچار رنج بودیم و رتبه بالایی داشتیم و خب با تدابیری که صورت گرفته خوشبختانه داره در این حوزه خصوصا رو محصولات حاد روی بی اخلاقی حاد این موضوع رو به کاهش. امیدوارم که در واقع همه پژوهشگران تلاش کنن که یک تصویر بسیار خوب و بسیار حرفه‌ای از پژوهشگران ایرانی در سطح جهان نمایان بشه که همین هم هست. یعنی یه موردش رو رضا مهمانزر گفت و از این موارد بسیار زیاده که پژوهشگر ایرانی یک پژوهشگر با پشتکار، یک پژوهشگر بسیار با اخلاق و یک پژوهشگر حرفه‌ای شناخته میشه در سطح جهان.
خیلی جالب بود، یعنی اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر جزئیات داشته باشه و چنین تخلفاتی هم در موضوع پژوهش جاری باشه که ایشالله در کشور ما کمتر و کمتر بشه. ساعت شد 22:41 دقیقه. با شما هستیم، چراغ سه‌شنبه ها، رادیو تهران. به امید شنیدن صدایی شفاف و با کیفیت، خانم هستی سیف سلام دوباره.
سلام دوباره، شب شما و شنونده‌های عزیزمون بخیر باشه.
نه این بار دیگه فکر کنم
صدا حل شده باشه.
به نظر حل شده. در مورد چند تا از رویدادها داشتین صحبت می‌کردی، نمایشگاه ایران ساخت و مواردی دیگه.
بله بله، من سه تا نمایشگاه رو گفتم، یعنی دوتاشون رو گفتم. فکر کنم ایران ساخت دیگه خیلی صدا قطع و بست شد، به خاطر همین خالی از دوت نیست دوباره بشه اشاره‌ای بکنم.
بله.
نمایشگاه ایران ساخت در زمینه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی هست که شناخته شده ترین رویدادهای علمی کشورمونه و در این نمایشگاه هم شرکت‌های دانش‌بنیان محصولاتی رو عرضه می‌کنن به اصطلاح بینندگان و حالا کسانی که حضور میارن که سال‌ها وارداتی بودن، حالا از تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته گرفته تا دستگاه‌ها و حتی مواد مصرفی تخصصی که در آزمایشگاه‌ها استفاده میشه. اتفاق مهمی که در ایران ساخت امسال افتاده بود این بود که تعداد قراردادهایی که بسته میشد بین ارائه دهنده های محصولات و شرکت های تجاری خیلی زیاد بالا رفته بود و این افزایش اعتماد به محصولات داخلی، میگم برای من یک نفر خیلی خوشحال کننده بود شنیدن این خبر.
بله.
در ادامه حالا دیگه بریم سراغ خبرهای خودمون. به مناسبت اینکه ما در روز پژوهش هم هستیم، رفتم سراغ دو تا از پژوهش‌هایی که همین اواخر توسط پژوهشگرای ایرانی منتشر شده. اولین پژوهش که یک تحقیق هست که در مجله نیچر منتشر شده، توسط دو تا از پژوهشگران پژوهشگاه علوم شناختی پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی یا به اختصار IPM اگر شنونده هامون بشناسن، و به راهبری دکتر علی قاضی‌زاده که فرد بسیار شناخته شده‌ای هستند در علوم محض، ایشون در دانشگاه شریف مشغول به کار هستن، یک سوال خیلی جالب رو جواب دادن، اینکه مغز ما چطور هم میتونه چیزها رو سریع یاد بگیره هم بعضی تجربه ها رو برای مدت طولانی حفظ میکنه. یافته هایی که داشتن در این پژوهش میگه مغز ما دو تا سیستم یادگیری داره، یک نوعش اینجوریه که سریع یاد میگیره و خودش رو با محیط هماهنگ میکنه، و یکی اینکه کند یاد میگیره ولی چیزهایی رو که یاد میگیره در دراز مدت حفظ میکنه. این تیم تحقیقاتی با بررسی که داشتن فعالیت‌های نورون‌ها رو در بخش‌های از مغز دنبال کردن و واقعیت رو اینجوری برداشت کردن که این دو روند یادگیری همزمان صورت میگیره، یعنی ما مغزمون تصمیم میگیره خب این چیزی که میخوایم یاد بگیریم آیا فقط برای این هست که در کوتاه مدت به درد ما میخوره، یا این مهارت در دراز مدت هم میتونه در آینده به درد ما بخوره، پس یکی از این دو روش رو انتخاب میکنه. این برای خود من جالب بود چون فهم ما از حافظه و یادگیری رو داره دگرگون میکنه. این مورد اول بود. و مورد دوم فکر میکنم جواب من باشه شخصا به اون سوال امشبمون که اگر یک پژوهش ملی بخواد صورت بگیره در چه رده‌ای شما می‌بینید، در چه موضوعی می‌بینینش. این پژوهش رو انجام دادن و اتفاقا منتشر هم شده، ماه پیش هم منتشر شده در ساینتیفیک ریپورتر. یک تیم پژوهشی ایرانی از دانشگاه تهران بودن که 25 تالاب و دریاچه ایران رو بررسی کردن که طی 25 سال گذشته ذرات معلق در هوا چطور تغییر کرده در به اصطلاح بستر اینها، در هوایی که اطراف اینها هست، و چه عواملی باعث شدن این تغییرات اتفاق بیفته. حالا این داده هایی که داشتن، داده ها هم ماهانه بوده، تحلیل کردن عین این 25 سال رو و روند افزایش آلودگی هوا رو بررسی کردن که چقدر این روند افزایش آلودگی هوا وابسته به خشک شدن تالاب ها بوده. خیلی جالبه، مثلا ما همیشه فکر میکنیم خب یک تالابی بوده پس خشک شده پس احتمالا اکوسیستم خودش به هم خورده، ولی نتایجشون خیلی جالب بوده که بررسی هایی که داشتن، حالا چند نمونه از تالاب هایی که بررسی کردن رو نام میبرم براتون، درچه ارومیه، میقان، پریشان، امیر کلایه، اینها رو بررسی کردن، ذرات معلقی که در هوا بوده به شدت افزایش پیدا کرده، مخصوصا در فصلهایی مثل الان پاییز و زمستون. یافته‌ها نشون میده که هم سرعت باد و پوشش گیاهی در این افزایش آلودگی هوا تأثیر داره، هم شوری و رطوبت خاک. یعنی بخوایم خیلی ساده بیان کنیم اینه که محیط زیست تالاب‌های ایران هم تحت تأثیر شگرفی روی آلودگی هوا و ذرات معلق میذاره، و خب این نشون میده ما باید بررسی دقیق تری بکنیم در اتفاقی که داره در اکوسیستم محیط زیستی کلی ایران میفته برای حل مشکلی مثل آلودگی هوا، و فقط حالا مازوت سوزی و اینها نیست.
بله، متشکرم. اینم موضوع جالبی بود که مطرح کردید خانم سیف گرامی، سپاس که همراه ما بودید. جاتون هم خالی بود در استودیو، انشالله هفته آینده ملاقات
کنیم. من هم خیلی متاسفانه به همون دلیلی نرسیدم امروز که شما دید.
ببینید نه، همون بهتر که صداتون قطع شد اینجا، میخواستین یادآور بشین که یه شخص خاصی دیر رسیده. خداحافظی میکنیم با خانم سیف. تا حرف از صدا قطع شد. صدا قطع شد. 22:49. آقای سبا خلاصه حواست باشه دیگه،
اگه صدامو قطع نمی‌کنی سلام آقای امیدی.
ارادتمندم، مراقبت کن.
حتما.
آره
حتما. چون چقدر زود اومدین اصلا امروز شما عالی آن تایم به موقع.
همیشه 45 دقیقه قبل از برنامه
همیشه
آره
برنامه شما همیشه سر وقت موعدترین خوشقول ترین شما بهترین
وقت
بر وقت کمه چش من فقط به شما میم چش
من قربونت
امشب شما صداها رو قطع میکنم
چی نگاه میکنی توی اون تلفن همراه
خیلی چیزا نگاه میکنم چیزایی که برای یادآوری خودم نوشته بودم در مورد فیلم هایی دوخم صحبت کنم چند تا فیلم خوب صحبت کنم که پژوهشگرها یه نقش محوری و کلیدی توش دارن و عملا با ابزار تحقیق و پژوهش های خودشون
چه خوب
آره میان به قول معروف
پژوهش پس در سینما هم میتونه کاربردی باشه
دقیقاً
به خصوص سینمای مستند که اصلا اساسش پژوهشه
بله سینمای مستند که اصلا واقعا خب فیلم پژوهشی که خیلی وقتا با حضور خیلی از واقعا مستندسازهای فداکار شاید خیلی از گونه ها رو میرن شناسایی میکنن و میتونن بیان حالا فیلم ازش میسازن و خیلی اصلا اثر جالبی داره در آموزش و اینهاش ولی اتفاقا امشب خب در مورد چند تا اثر داستانی میخوام سری صحبت کنم خوب. که رضا جان هم بتونه یه بخشون اشاره داشته باشه برنامه فیلم سینمایی ورود سال 2016 منتشر شده بوده با کارگردانی آقای دنی ویلنلو فیلمیه که یک پژوهشگره خانوم که زبانشناس هست قراره که بیاد زبان آدم فضایی ها رو بفهمه و حالا این فضایی هایی که 12 تا سفینه فضایی اومدن در سراسر جهان ساکن شدن در حقیقت قرار گرفتن حالا به یه حالت معلقی در آسمان و آدم ها نمیتونن بفهمن اینا چرا اینجا و وارد این فرد در حقیقت کارشناس خانوم پژوهشگر خانم که وارد سفینه اینها میشه با علائم نگارشی خاص و مشخص خودش میتونه با اینا ارتباط بگیره و آروم آروم زبان اینها رو یاد بگیره و وقتی زبان اینها رو یاد میگیره درکش اصلا از سیستم زمان و واقعیت تغییر میکنه زبان اون فضایی اینجوری بوده و شاید اول انسان‌ها یه نگاه متخاصم به این فضایی‌ها داشتن ولی وقتی که این خانم زبان اونها رو یاد میگیره میبینه که نه اینها انقدر متخاصم نبودن اتفاقا میخواستن بشریت رو از خطرهای پیش روشون آگاه کنن فیلم سینمایی تماس سال 1997 اتفاقا نویسنده این فیلم یکی از مروجین علم بسیار اثر بخش بوده حالا خود پژوهشش در حقیقت جستجوی باز هوش فرازمینیه در حقیقت در رابطه با افراد مختلف که داشتن دو مسئله جستجو میکردن و زندگی دقیقا یه پژوهشگر و حالا ارتباط دیگه داشته رو مطرح میکنه
بله.
و یکی از فیلم هایی که اینم خیلی شاید فیلم جالبی باشه حتی فیلم خیلی قدیمی هم هستش در حقیقت ژن آندرومدا یه تیم حالا شاید بیشتر زیستشناسی باز دوباره یه آیتم عامل فضایی رو در حقیقت میان شناسایی میکنن و میان بزنین ورود کرد و بعد حالا با نگاه اپیدمیولوژیک و زیستشناسی به اون قضیه نگاه میکنن و یکی از فیلمایی که اصلا خیلی جالبه و به نظر من حرف خیلی زیادی در حوزه علم داره اصلا ساختارهای توجه مطبوعات به علم ساختارهای سیاسیون و علم اینها رو واقعا به چالش میکشه به کارگردانی های آدام مکی بازی های دیکاپریو فیلم بالا رو نگاه نکنه قصه فیلم اصلا از اینجا شروع میشه که یک شهاب سنگ داره به زمین نزدیک میشه آی دیکاپریو و خانم جنیفر لارنس به عنوان دوتا پژوهشگر متوجه میشن حساب میکنن که این شهاب سنگ تا یه مثلا مدت 6 ماه دیگه میخوره به زمین و بعد اینجاست که اصلا چالش های یک پژوهشگر برای اینکه جامعه و سیاسیون رو متقاعد کنه که آقا این شهاب سنگ داره میخوره تو زمین ها حواستون باشه یک کاری بکنید براش اونجا شروع میشه و خیلی اون فیلم جالبی هستش امیدوارم که واقعا ماها هم پژوهش های حالا اینکه چه پژوهشی در سطح ملی انجام بشه من اینو میخواستم بگم رو هر کدوم از این موضوعاتی که امشب مطرح شد کلی پژوهش انجام شده امیدوارم کسایی که در عمل مسئول متولی اجرا هستن برن این پژوهش ها رو نگاه کنن
آفره.
یه کاری بکنن و به نتایجش انجام بشه اون شهاب سنگت که توی فیلم بالا رو نگاه نکن داره میخوره به زمین شاید همین تورم ما باشه شاید مثلا مشکلات کم آبی باشه چیزایی که شاید خیلی سالهاست پژوهشگرهای ایرانی در موردش گفتن مثلا آقا 10 سال دیگه اینجوری میشه 20 سال دیگه اینجوری میشه بله. ولی
نمونهش مثلا دریاچه ارومیه بود دیگه
دقیقاً
بیشترش
پیش‌بینی شده اتفاق افتاده. بله.
خیلی خوب، ممنونم رضا ماه‌منظر عزیزم، وارد استودیو بشو دیگه بریم سراغ لحظه های پایانی. ۹۳۹ انتهای تلفن 53 نوشتن به نظر من در مورد کم آبی و موضوع آبخیزداری و هدایت آبهای سطحی باید پژوهش گسترده‌ای صورت بگیره و اجرا هم بشود. پژوهشی راجع به موضوع تلقین گفتن به نظرشون ضروری است. آقای بیاتو این پیامو فرستادن و پیام‌های دیگر که با توجه به کمبود زمان ازشون عبور کنیم و همراه بشیم با آقای ماه منظر و صحبت‌های پایه.
متشکرم. در حوزه پژوهش گاهی وقتا اتفاقات جالبی افتاده، نظریاتی بسیار انقلابی که در زمان خودشون نه تنها به انقلابی بودنش پی نبردن بلکه اون رو تمسخر هم کردن و حتی تهدید کردن که اگر بخوای اینها رو منتشر بکنی باعث بی‌نظمی و هرج و مرج میشه. شاید نمونه خیلی جالبش نظریه‌ای که در رابطه با نقض ساختار زمین مرکزی بود در زمانی که حدود 410 سال پیش گالیله، کمی قبل از اون کپلر، کوپرنیک دانشمندانی بودن که گفتن خورشید مرکز منظومه شمسی است و سیارات دارن به دور اون میچرخن، اما متاسفانه این به خاطر فضای فکریش با میتونم مخالفت شدید کلیسا روبرو شد. یا مثلا نمونه خیلی نزدیکترش سال کمتر از حدود 100 خورده سال پیش، آلفرد وگنر که اسم این دانشمند در کتب دانش آموزان هم هست، نظریه زمین ساخت ورقی. اون زمان فکر میکردن که زمین یک گوی سنگی بزرگه و در داخل این گوی مواد مذاب وجود دارن، وقتی به سطح میرسن اینا سرد میشن. آلفرد وگنر با مطالعه حرکت قاره ها متوجه شد که این قاره ها دارن جابجا میشن و برای این جابجایی مکانیزم هایی پیشنهاد داد که این مکانیزم ها در اصل ساختار زمین رو به شکلی توجیه میکرد که زمین رو مثل پازل هایی میدید، پازل هایی که در لبه ها داره به زیر همدیگه فرو میره. زلزله ها رو توجیه کرد، آتش فشان های خاص رو در بعضی مناطق، اون حلقه آتش که ما در علم زمین شناسی میشناسیم، جاهایی که خیلی آتش فشانی و زمین لرزه هست و به اصطلاح کشور ایران هم روی خط لرزه قرار گرفته. بله. و اینها نظریاتی بود که برای اولین بار آلفرد وگنر گفته شد و اون رو به تمسخر گرفتن. حتی بعد از اینکه نقشه برداری از اعماق اقیانوس در اطلس انجام شد، دیدن واقعا وسطش دره است و واقعا این قسمت ها در حال به اصطلاح تغییر حالت هستن، قدمتشون خیلی کمتره. اما اون اوایل مخالفت هایی میشد که در نهایت دیدن نمیتونن مقاومت کنن.
بله.
یا نمونه داروین، حتما شنیدید دیگه، داروین که به خاطر اینکه نظریه تکامل خودش رو مطرح کرد، نظریه کامل جامع، اما به خاطر اینکه مباحث میتونم بگم تکامل یا دگرگشتیش خیلی مرتبط با انسان بود و با فضای مذهبی اون دوره هم پوشانی نداشت، این رو قبول نکردن. ولی جا داره جالب بگم استادی دارم، استاد ایران بخش بله. استاد ایران بخش که استاد دانشگاه علوم طبیعت هم هستن، در رابطه با همین موضوع در دین هم، دین اسلام و مذهب تشیع هم کتابی نوشتن به اسم تکامل انسان در مذهب و علم و خیلی جالب اشاره کرده که اصطلاحی وجود داره، اصطلاحی وجود داره که در مذهب اون اشاره شده که خیلی از مفاهیم نمادین هستن بس. مثل مثلا کلمه نسناس که حالا من پیشنهاد میکنم مخاطبین اون کلمه رو بخونن در دین ما بهش اشاره شده.
متشکرم رضا ماه‌منظر عزیز، سپاس از همه همکارانم در تهیه و تولید چراغ و شما خانم ها آقایان محترم که این برنامه رو هم شنیدید. تا هفته آینده ساعت 21:30 سه شنبه خداحافظ.